سقوط بارگرد ابراهیم رئیسی معادلات عرصه سیاسی ایران را به طور گسترده‌ای به هم زد. مرگ او و همراهانش در اواخر اردیبهشت 1403 امیدهای برخی از ذینفعان در قدرت را برباد داد و به گروه‌های منتقد و مخالف خارج از قدرت امید و جان تازه‌ای داد. حکومت بر اساس قانون اساسی تنها 50 روز فرصت داشت تا جانشین ابراهیم رئیسی را مشخص کند. خیلی زود ثبت نام نامزدها شروع شد. 6 نامزد وفادار به حکومت از فیلتر شورای نگهبان گذشتند. 5 نماینده از یک جناح و 1 نفر از جناح دیگر. حکومت مثل همیشه به هیچ چهره منتقد و مخالفی اجازه ثبت نام نداد. من وحید پوراستاد هستم و در 9 بخش نگاهی خواهم داشت به انتخابات ریاست جمهوری 1403.
نه سایه نشینم و نه بیقرار منصب و مقام، نه دکترم نه آیت الله.
بله، بنده یاد ندارم دروغ به مردم گفته باشم.
اینجا تو عزیزان ما کسی دولتهای روحانی گردن نمیگیره و حاضر نیست مسئولیت اون دوره رو بپذیره.
بعض وقتا اتفاقات این گونه میفته که هیچ کدوم از ما نمیپسندیم، نباید هم اینطوری باشه. حتما باید چنین رفتارا رو هم جلوشون رو بگیر.
هنوز هیچ چیز نشده، فریادهایشون علیه من بلند شده که من میدونم من به حساب آنها خواهم رسید.
این میخواد رئیس جمهور مملکت بشه، جلوی دیدگان مردم داره تهمت میزنه. جلوی دیدگان مردم داره تهمت میزنه. مردم عزیز کشورمان بدانند این روند به این نگاه، یعنی
یک عبور از فیلتر شورای نگهبان.
این بار درهای وزارت کشور برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری بر روی همه باز نبود. تنها 80 نفر از مقام‌ها، وزرا و نمایندگان فعلی و سابق اجازه ثبت نام پیدا کردند. محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری از چهره‌های شاخصی بودند که همانند دوره گذشته رد صلاحیت شدند. هرچند که 3 سال پیش رهبر جمهوری اسلامی در مورد علی لاریجانی گفته بود در حق او جفا شد و باید جبران شود، اما شورای نگهبان خلاف گفته رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر او را برای این انتخابات رد صلاحیت کرد. نشانی از این که در پشت پرده سیاسی ایران اتفاقات دیگری در جریان است. محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی برخلاف انتظار ثبت نام نکرد تا راه محمد باقر قالیباف برای رسیدن به پست ریاست جمهوری هموارتر شود. قالیباف در انتخابات مجلس، یعنی اسفند 1402 در تهران، تنها با کمی بیش از 400,000 رأی و با سختی در دور اول وارد مجلس شد. برخی از وزرای دولت 13 که ثبت نام کردند رد صلاحیت شدند. فقط امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید، همانند دوره گذشته تایید صلاحیت شد. او خودش را ادامه دهنده راه ابراهیم رئیسی می دانست، اما کسی نه شانسی برای او قائل بود و نه او را جدی می گرفت. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هم بار دیگر تایید صلاحیت شد، اما از همان ابتدا او را هم نامزد پوششی می‌خواندند. برخی از نامزدهای اصولگرا به زبان تند و تیز او در مناظره‌ها نیاز داشتند تا در سایه او در امان بمانند. سعید جلیلی برای چندمین بار آمده بود تا بخت خود را در انتخابات آزمایش کند، بختی که در انتخابات گذشته هیچ وقت باز نشده بود. او در هر انتخاباتی، مجلس یا ریاست جمهوری، که تاکنون شرکت کرده بود یا شکست خورده بود و یا انصراف داده بود. بخشی از اعضای دولت ابراهیم رئیسی و اصولگرایان تندرو پشت سر او قرار گرفتند. در این بین جبهه اصلاحات ایران متشکل از بیش از 30 حزب و تشکل اصلاح طلب اعلام کرد در صورتی که حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی آنها، یعنی عباس آخوندی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری تایید نشود در انتخابات شرکت نمی کند و این بار از نامزد نیابتی هم حمایت نمی کنند. مسعود پزشکیان در کمال ناباوری این جریان تایید شد و همه معادلات انتخابات حتی برای اصولگرایان به هم ریخت.
دو، وحشت حکومت از مشارکت پایین.
مشارکت پایین و زیر 50% در 3 انتخابات گذشته، یعنی مجلس 1398، ریاست جمهوری 1400 و مجلس 1402، حکومت را به شدت نگران کرده بود. حتی در مرحله دوم انتخابات مجلس در تهران تنها 8% شرکت کردند. نشانه‌های اعتراضی بلند علیه حاکمیت. هرچند که حاکمیت نیز گامی کوچک برای تغییر یا رفع خواسته های منتقدین بر نداشته است. اعتراض‌های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401، کشته شدن معترضان، شلیک به سر و چشم و دست و پای آنها، اخبار فسادهای گسترده همانند چای دبش یا فساد حجت الاسلام کاظم صدیقی، حتی بخشی از جامعه حامی یا مذهبی را با حکومت دچار زاویه کرد. تبلیغات بر روی جمعیت در مراسم راهپیمایی‌های حکومتی و یا مرگ ابراهیم رئیسی و قاسم سلیمانی با صحنه واقعی جامعه تفاوت دارد. اگر حتی به آمار رسمی دولتی درباره میزان مشارکت در انتخابات استناد کنیم، این بار حکومت پیشبینی مشارکت پایین‌تری را داشت، با وجود اینکه در چند سال گذشته دست به یک دست سازی و حتی خالص سازی زده بود. اما این بار بوی تهدید را بیش از گذشته حس می‌کرد. بنابراین گارد بسته خود را کمی باز کرد و یک نامزد کم خطرتر و ناشناستر طیف اصلاح طلب را تایید کرد، به امید اینکه با حضور آنها شاید بخش از مشارکت پایین گذشته را جبران کنند. کم خطرترین چهره آنها در نگاه، روش، بیان و اعتقاد به حکومت را تایید کرد.
برای اینکه ما بتونیم مساعدت کمک کنیم که مشارکت پرشوری وجود داشته باشه، وارد این صحنه رقابت شدیم. به تصور من اونچه که ما باید انجام بدیم و مجریانی که در کشور هستند ارائه حرف‌های جدید و یا راه جدید نیست. مشکل ما اینه که ما آنچه که سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است و قانون برنامه است، اونو می‌ذاریم یه طرف، بعد میایم از خودمون یه حرفای تازه در میاریم.
سه، بحران در اردوگاه اصولگرایان.
چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری در اردوگاه اصولگرایان برای انتخابات مجلس دوگانه چنارها و پاچنارها و یا پاجوشها را افتاد.
در کنار یه چنار بلند چند تا پاجوش هم متعدد زده میشه. این امر طبیعیه.
طیف اصولگرایان پیرامون محمد باقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل خود را چنار می‌خواندند و طیف جبهه پایداری‌ها یا حمید رسایی نماینده مجلس و همچنین علی اکبر رائفی پور دبیر کل جبهه صبح ایران را پاجوش‌ها خطاب می‌کردند.
اینکه آقای حداد با این عقبه فکری و فرهنگی اینقدر متاسفانه از روی نمیدونم بگم غرور، از روی کبر، نمیدونم واقعا، برمیگره بقیه رو پاجوش میدونه، نشون میده که اولا ایشون خودش رو قیم بقیه میدونه. ببخشید آقای حداد که من عذرخواهی میکنم، شما مشورت نکردیم اومدیم ثبت نام ما برده ها رو ببخشید، شما قیم انقلاب، شما بزرگ انقلاب، ما بدبخت بیچاره، ما پاجوش ها رو ببخشید که ما کنار چنار شما ثبت شدیم. اصلا نمیفهمم تو چه فضایی ایشون سیر میکنه.
رسایی و رائفی پور در انتخابات مجلس بیش از هر کسی علیه قالیباف درباره پرونده فساد خانوادگی و چهره‌های فاسد دور او سخنرانی کردند و برخی از یاران قالیباف را کیفکش می‌خواندند.
بعضی ها دوست دارن مجلس و نمایندگان مجلس فتوله باشن. برخی از کسانی که در جایگاه‌های نشستن که برای مردم تعیین تکلیف دارن میکنن، دنبال کسانی هستن که مطیع باشن. مجلسی رو میخوان که مجلس مطیع باشه. وقتی میشنون و میبینن که درباره رفتار غلط خانواده اونها اتفاقاتی افتاده، مسائل مطرح شده، ولی طرف حاضر نیست از رفتار غلط فرزندش اعلام براءت بکنه. اگر شفافیت حاکم باشه، چنین آدمهای گردن کلفتی رو وادار میکنه تا در برابر اراده مردم سر تسلیم فرود بیارن.
برخلاف انتظار، یاران قالیباف یا همان چنارها در انتخابات مجلس در تهران از پایداری‌ها یا پاجوش‌ها شکست سختی خوردند. محمود نبویان، امیرحسین ثابتی و حمید رسایی در انتخابات مجلس نفرات اول تا سوم شدند و محمد باقر قالیباف چهارم. قالیباف تنها با کمک فراکسیون مستقلین و میانه‌روها که مسعود پزشکیان عضو آن بود، رئیس مجلس شد. در فاصله کوتاهی از انتخابات مجلس با اعلام نامزدهای تایید شده ی انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان در اردوگاه اصولگرایان زلزله‌ای برپا شد. چهار نامزد تایید شده ی اصولگرایان به علاوه مصطفی پور محمدی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در مقابل تنها رقیب اصلاح طلب کار را برای آنها سخت کرد. رشد آراء هر روزه پزشکیان در نظرسنجی ها برای اردوگاه اصولگرایان و حامیان آنها در بدنه قدرت نگران کننده شده بود. در اردوگاه اصولگرایان اجماع محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی با ابهام روبرو بود. آن دو اگر خودشان هم می‌خواستند، اطرافیان و مشاوران آنها حاضر نبودند صحنه قدرت را به راحتی به دیگری واگذار کنند، همچنان که چند ماه قبل در انتخابات مجلس رو در روی هم قرار گرفته بودند.
چهار، کمپین ها از نمادها و چهره ها تا مشاوره های اشتباه.
مسعود پزشکیان برخلاف نامزدهای دیگر چهره کمتر شناخته شده بود، اما کمپین او نمادها و چهره های بیشتری داشت. آنها بخشی از ضعف‌های او همانند ناآمادگی کلامی و تخصصیش را می‌پوشاندند. برخی از اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگاران، تحلیلگران و فعالان سیاسی و اقتصادی شناخته شده‌ای که در برنامه‌های مختلف به نفع او شرکت می‌کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق برجسته‌ترین این چهره‌ها بود. کت را از تنش در آورده بود و از شهری به شهر دیگر برای پزشکیان رأی جمع می‌کرد.
ما سرکوبگر اقلیت نیستیم، مثل اقلیتی که سرکوبگر اکثریت شده تو کشور ما. دوستان، ما به اقلیت احترام میگذاریم، به اقلیت توهین نمی کنیم. ما مثل اقلیت نیستیم که با اکثریت مردم با چماق برخورد. حیحات من نزله، حیحات من نلچای دبش.
وقتی از ظریف پرسیدن اگر در انتخابات پیروز نشوید آبرویت می رود، گفت: مگر آبرویم را می خواستم به گور ببرم، باید همینجا خرجش می کردم.
فرض کن من این دو هفته از خودم مایه نداشته بودم، من آبرو رو باز کی می خواستم؟ به قول بعضی ها میگن میخواستم ترشی بندازم این آبرو رو. من آبرو رو از کجا به دست آوردم؟ مگه غیر از این مردم بودن و خدا بوده که به من آبرو داده؟ حالا من این آبرو رو میومدم با خودم میبردم تو گور، چه فایده ای داشت؟
اگرچه رقیبان انتخاباتی مسعود پزشکیان را دولت سوم روحانی می‌خواندند، اما گویا این تبلیغات نتیجه‌ای نداشت، زیرا برخی از رأی دهندگان نماد رفع تحریم‌ها در دولت گذشته را محمد جواد ظریف می‌دیدند که حالا برای ریاست جمهوری پزشکیان تلاش می‌کرد. در مقابل چهره‌هایی که تحریم‌ها را نعمت می‌دانستند یا خودشان نامزد بودند و یا در ستادهای دیگر رقبای اصولگرا حضور داشتند. در مقابل محمد باقر قالیباف هر بار که در انتخابات شرکت کرده بود به رنگی در آمده بود. یک بار با لباس نظامی، یک بار با لباس خلبانی و ریش‌های تراشیده، یک بار با لباس حزب‌اللهی و ریش بلند و یک بار با کت شلوار و تحریش. کمپین او نماد جدیدی برای تغییر نداشت. حامیان سیاسی او همانند غلامعلی حداد عادل، پدرزن مجتبی خامنه‌ای، چهره محبوبی نبودند. حمایت مداحان حکومتی، برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، برجسته کردن علاقه رهبر به قالیباف از سوی حامیان تنها برای طبقه حامی مؤثر بود، اما رأی بیشتری از مرددین و یا دیگر رقبا به سبد آنها اضافه نمی کرد. بازداشت افشاگران فسادهای مالی خانواده‌اش مانند یاشار سلطانی یا وحید اشتری در دوران انتخابات و سکوت و حتی توجیه قالیباف ضربه کاری دیگری بر کمپینش بود، اما از همه کاری تر ضربه بود که شرکت دخترش در یک برنامه تلویزیونی خورد و بار دیگر ماجرای سیسمونی گیت یا سفر پر ماجرای خانواده‌اش به ترکیه را زنده کرد. بعد تک کلام‌های دختر قالیباف در آن برنامه تلویزیونی به طور گسترده سوژه کاربران شبکه‌های اجتماعی شد.
حاشیه‌هایی در مورد شما وجود داشته این چند سال اخیر، یک سال و دو سال اخیر؟ موضوعش چی بود؟ این سفر به ترکیه و خریدن سیسمونی و معروف شدن در فضای مجازی؟
والا من دوست ندارم اسمش بزنم حاشیه، چون اینا دروغ بود و دروغایی بود که کام ما رو توی برهه‌های مهمی از زندگیمون تلخ کرد. البته که محکومم شدن به خاطر دروغ‌هایی که گفتن. برای هر دختری عروسیش میتونه یه شب مهم باشه، یه شب شاد، و خب اولین دروغ از اونجا شروع شد،
یک عروسی مجلل
شد که بله، و عکسی منتشر شد که من نبودم و این دروغ اون شب قشنگو برای ما خیلی تلخ کرد. بعد از اون هم که خب دروغ سیسمونی و خب دوران بارداری که به من خیلی سخت گذشت، خیلی پرفشار بود. من مسافرت رفته بودم ولی برای خرید نرفته.
نام سعید جلیلی با قطعنامه ها و تحریم های بین المللی ایران گره خورده است. کمپین جلیلی هم نماد مؤثر و جذابی در بین غیر حامیان نداشت. اعضای تندرو جبهه پایداری و یا چهره‌های سیاسی همانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی، محمود نوویان و یا علی اکبر رائفی پور کافی بود که اگر دو قطبی در انتخابات شکل بگیرد، به خاطر نگاه تند و افراطی آنها در مسائل مختلف کشور از جمله تحریم‌ها، گشت ارشاد، حجاب زنان و فیلترینگ، حتی برخی از اصولگرایان میانه رو از آنها فاصله بگیرند. در برنامه‌ای که دختران برخی از نامزدها در تلویزیون شرکت کردند، فرستادن امیر حسین ثابتی نماینده مجلس و عضو ستاد جلیلی به آن برنامه بهانه‌ای برای استهزاء سعید جلیلی در شبکه‌های اجتماعی شد.
5. انتخابات به دور دوم رفت.
امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی که خود را نماینده راه ابراهیم رئیسی می‌دانست، پس از پایان مناظره‌های غیر جذاب تلویزیونی از انتخابات کنار کشید. علیرضا زاکانی هم با وجود وعده‌های عجیب تحویل گوشت در منازل و یارانه طلا انصراف داد تا بار دیگر نشان دهد همانند انتخابات دوره قبل نامزدی پوششی بوده. او در مناظره‌ها به پزشکیان گفته بود تا پایان انتخابات میماند و نمیگذارد او رئیس جمهور شود.
جاب خدا میمونی دیگه.
بله
تا آخر میمونی دیگه.
حتماً
حتماً
حتماً میمونم ولی میذارم شما رئیس جمهور شید.
جپی انقلاب از رشد آرای پزشکیان در نظرسنجی‌ها نگران بود و کنارگیری سعید جلیلی یا محمد باقر قالیباف به نفع یکدیگر به در بسته خورده بود. فضای تنش در اردوگاه اصولگرایان که خود را جبهه انقلاب می‌خوانند شدت گرفت. حتی خبرهای غیررسمی از میانجیگری بی‌حاصل اسماعیل قاآنی فرمانده قدس سپاه خبر می‌داد. مسعود پزشکیان با بیش از 10 میلیون و سعید جلیلی با بیش از 9 میلیون رأی به مرحله دوم رفتند و محمد باقر قالیباف با همه حمایت‌های چهره‌های اصلی جریان اصولگرا و لایه‌های پیدا و پنهان حاکمیت کمی بیش از 3 میلیون رأی بیشتر نیاورد. از آن لحظه اختلاف اصولگرایان با یکدیگر جدی‌تر و روشن‌تر شد، اختلافی که تبعات آن تا سال‌ها در این اردوگاه قابل ترمیم نخواهد بود. صدای محمد باقر قالیباف چند هفته بعد از انتخابات.
اینا که توهین کردن اینا کی بودن؟ اینا از خارج از کشور اومده بودن؟ اینا بعضی هاشا مدعی دینداری هن، بعضی هاشا مدعی انقلابیگری هن. خب ما اگه سرباز رهبری هستیم، مدعی انقلابگری هستیم، در نماز عید فطر، در سخنرانی های متعدد قبل از انتخابات مجلس آقا فرمودن این کارا نکنید، اینا حرامه، گزارش ها مستنده، معلومه یه اکانتا کی هن، معلومه تو کدوم طیف هن، معلومه از کجا حمایت میشن. اینا روشنه، ولی من به شما اینا عرض میکنم، ما هرگز بنا نداریم از این حرفا بزنیم، ولی حتما وظیفه داریم اینا رو روشنگری کنیم، اینا رو روشنگری کنیم، اینا رو پیش ببریم. آخر تا کی باید جامعه تحت فشارها و خفقان اینو تخریبها باشن؟
6. آنها که رأی ندادند اکثریت بودند.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری بیش از 60% رأی ندادند. حکومت شوکه شد. افرادی که رأی ندادند طیف گسترده و متنوعی بودند. برخی از زندانیان سیاسی، برخی از خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سال‌های اخیر، تحول‌خواهان، حامیان سلطنت پهلوی و یا دیگر گروه‌های سیاسی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، همانند مجاهدین خلق. برخی از مردم معمولی که نگاه سیاسی ندارند اما از وضعیت حکمرانی، معیشت و زندگی خود به شدت ناراحت و منتقد وضع موجود هستند. به این افراد و گروه‌ها آدم‌های کاملاً بی‌تفاوت به تحولات سیاسی و اجتماعی را هم باید اضافه کرد. بخش زیادی از کسانی که رأی ندادند یا انتخابات را تحریم کردند و یا خواهان سرنگونی حکومت هستند بر این باورند که انتخابات در ایران عادلانه، منصفانه، شفاف و رقابتی نیست. از شرکت در انتخابات گذشته هیچ نتیجه نگرفتند، بلکه وضعیت زندگی و معیشتشان بسیار بدتر شده و کلن امیدی به تغییر در کشور و عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی ندارند. حکومت با نظارت استصوابی به نمایندگان واقعی مردم از گرایش‌های مختلف اجازه نامزد شدن نمی‌دهد. انتخابات در ایران انتصابات است و با شرکت نکردن در انتخابات حکومت مشروعیت خود را از دست می دهد. حکومت در نتایج انتخابات دستکاری می کند و به نفع نامزد مورد نظر خود انتخابات و نتایج را مهندسی می کند. حکومت بعد از شرکت مردم در انتخابات از میزان مشارکت برای مشروعیت خود سوء استفاده می کند و یا مسیر تغییر از صندوق رأی نمی گذرد. و آخر این که از اساس و ریشه با جمهوری اسلامی مخالفند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. این قبیل استدلال‌ها از ابتدای انقلاب تا به امروز موجب می‌شد تقریباً 30-35% مردم به طور معمول در انتخابات شرکت نکنند. اما این درصد در انتخابات چند دوره گذشته بسیار بیشتر شده و امروز به بیش از 50-60% رسیده است. اکثریتی که حالا دست و دل حاکمیت را به شدت می‌لرزاند. هرچند که این افراد و یا گروه‌های ناهمگون تاکنون امکان ارائه برنامه، ائتلاف و رهبری برای خود نیافتند و نتوانستند به طور مشخص خواسته‌های خود را به حکومت دیکته کنند و یا کاملاً از جمهوری اسلامی عبور کنند.
7. پزشکیان برنده انتخابات شد.
مسعود پزشکیان همانند دور اول رقیب جدی و اصلی خود را نامزدهای اصولگرا نمی‌دانست. رقیب اصلی او در دور دوم آن 60% بودند که رأی نداده بودند. تلاش برای راضی کردن براندازان غیر ممکن بود. تلاش برای تغییر نظر تحریمی‌های غیر برانداز سخت بود. اما کمپین او تلاش می‌کرد در دور دوم حداقل نظر مرددین را جلب کند و در کنار آن بخش بیشتری از حامیان محمد باقر قالیباف را به سمت خود بکشاند. بخشی از افرادی که در دور اول رأی نداده بودند از ترس رویکردهای سعید جلیلی پای صندوق‌ها نرفتند. برخی خود او و برخی اطرافیانش را از جمله محمد مهدی میر باقری را نماد تهجر و بنیادگرایی می‌دانستند. منتقدین این روحانی تندرو را مصباح یزدی دوم و یا پدر معنوی جبهه پایداری‌ها می‌خواندند. پزشکیان برندگی انتخابات شد با بیش از 16,384,000 رأی. جلیلی با بیش از 13,500,000 رأی برای چندمین بار در انتخابات ناکام ماند، اما رأی اکثریت همچنان با افرادی بود که رأی ندادند، بیش از 50%. برنده شدن مسعود پزشکیان مجموعی از عوامل را شامل می شد. تلاش برای ارائه چهره‌ای صادق و پاک دست و بدون فساد از خود و خانواده. جهتگیری های روشنتر نسبت به دیگر نامزدها درباره گشت ارشاد، فیلترینگ، تحریم های اقتصادی و فساد. با این وجود او برخلاف دیگر رقبای خود عملاً وعده مشخصی به مردم نداد. احترام و رجوع به نظر متخصصان و کارشناسان در دولت بعدی. حضور چهره‌های سیاسی اقتصادی در کمپین انتخاباتی که برای بخشی از جامعه نمادهایی از رفع تحریم، تورم پایین و وضعیت بهتر اینترنت بود. همچنین تشدید اختلاف اصولگرایان و سرازیر شدن بخشی از رأی حامیان قالیباف به سبد رأی پزشکیان. ستاد پزشکیان نشانه‌های واضحی از دخالت حاکمیت و نهادهای وابسته نظامی امنیتی در حمایت علنی از جلیلی و یا دخالت غیرقانونی در شمارش آرا به نفع او نمی‌دید. هرچند که پزشکیان بعد از انتخابات گفت اگر خامنه‌ای نبود اسمش به راحتی از صندوق در نمی‌آمد. علاوه بر اینها برتری نسبی پزشکیان در دو مناظره دور دوم بر جلیلی و ایجاد فضای دو قطبی، جلیلی نماد وضع موجود و پزشکیان نماد تغییر و منتقد وضع موجود شناخته می شد. و در آخر تجمعات براندازان و مخالفان حکومت در مقابل شعب رأی‌گیری در خارج از کشور در دور اول و گفتار و رفتارهای تند برخی از آنها با رأی دهندگان تأثیری منفی در برخی از رأی دهندگان مردد گذاشت.
8. آمار انتخابات چه می گوید؟
بیشترین سبد رأی مسعود پزشکیان در مناطق غرب، شمال و شمال غرب ایران بود. از نظر درصد آرا هم پزشکیان در آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی پیروزی قاطعی داشت. همانند محمد خاتمی و حسن روحانی در انتخابات‌های گذشته ریاست جمهوری که در این مناطق آرا بسیاری کسب کردند. استان سیستان و بلوچستان نیز تنها استان در نیمه شرقی و جنوبی کشور بود که مسعود پزشکیان برتری داشت. این استان در دوره‌های گذشته انتخابات از پایگاه‌های رأی اصلی جناح اصلاح طلب و میانه رو بود، اما در این انتخابات مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت زاهدان از هیچ نامزدی حمایت نکرد. بعد از جمعه خونین زاهدان در مهر ماه 1401 و کشته شدن حدود 100 نفر، اهل سنت این استان با حکومت دچار زاویه‌ای عمیق شده است.
نرحل 60% وقت شرکت نکنه من این که ناراضم. اینا دیگه کار نداشتن، مشغول نبودن، وقت نه ناراضگیان. و این امیدوارم که این پیام مسئولان نظام، مسئولان امر دریافت کنن.
پزشکیان بیشترین رأی را در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و کمترین رأی را در استانهای سمنان، خراسان جنوبی و قم به دست آورد. از نکات جالب آرا، استان سمنان از کومن اصولگرایان برنده آن هستند. از محمود احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا سعید جلیلی، حتی حسن روحانی رئیس جمهور سابق که اهل این استان است، در انتخابات 1396 آرای کمتری از ابراهیم رئیسی داشت و این نشان می‌دهد که این استان گرایش بیشتری به نامزدهای اصولگرا دارد. در استان یزد هم با توجه به حمایت محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از پزشکیان، اما سعید جلیلی هم در دور اول و هم در دور دوم انتخابات با فاصله رأی اندکی از پزشکیان برنده شد. در استان مازندران در دور اول سعید جلیلی برنده شد، اما در دور دوم رأی اول این استان مسعود پزشکیان بود. از جمله استان‌هایی که در ادوار انتخابات پایگاه رأی جناح اصولگرا بودند، می‌توان به خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قم، مرکزی و همدان اشاره کرد. استان‌هایی که سعید جلیلی در این انتخابات هم رأی بیشتری از مسعود پزشکیان کسب کرد. بیشترین آرا باطله در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بود. در خارج از کشور هم سعید جلیلی رأی اول را به دست آورد، اما از 136 صندوق اخذ رأی تنها در 38 صندوق رأی بیشتری نسبت به پزشکیان گرفت. آرای سعید جلیلی در شهر جده عربستان و همچنین در کشورهای سوریه و عراق که جمهوری اسلامی از آنها تحت عنوان محور مقاومت یاد می‌کند، مانند شهرهای دمشق، حلب، بیروت، بغداد، کربلا، بصره و نجف، موجب برنده شدن او در خارج از کشور شد. هرچند این بار آرای ایرانیان خارج از کشور هم بسیار پایین بود.
9. چالش‌های دولت پزشکیان.
مهمترین چالش پیشروی دولت پزشکیان ناامیدی جامعه از آینده است. بحران بی‌اعتمادی، افول سرمایه اجتماعی و شکاف ملت دولت در ایران از دیگر چالش‌های اوست. خونهای ریخته شده، آسیب‌های جسمی و روحی معترضان و بازداشت‌ها و تهدیدهای گسترده در اعتراض‌های سال‌های اخیر این شکاف‌ها را عمیق‌تر کرده و حتی برخی را تا مرز بیزاری از حکومت برده است. ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، ارزهای ترجیحی و جهش ارزی، تورم، برجام و تحریم‌های اقتصادی، خزانه خالی، بحران آب و خاک و محیط زیست و ده‌ها مشکل دیگر در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از دیگر مشکلات پیشروی دولت اوست با یک صف طولانی از موانع داخلی و خارجی. تحریم‌ها بخش بزرگی از گره‌های اقتصادی سیاسی کشور است که به سادگی قابل باز شدن در داخل و خارج از کشور نیست. دولت پزشکیان اگر بخواهد به جای تغییر به تداوم وضع موجود ادامه دهد، خیلی زود همان جمع اندک حامی را از دست می‌دهد. همچنان که وقتی مسعود پزشکیان از دولت آینده خود به عنوان دولت وحدت ملی یا وفاق ملی یاد می‌کند، به این سوال پاسخ نمی‌دهد که وحدت ملی بدون نمایندگان آن بخش بزرگی که رأی ندادند چگونه ممکن است.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14، 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.